شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه روشنو باشی.
ما از خدای گم شده این رو به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشغول گفتن تفسیر بودیم، آیه به آیه، تفسیرهای 5-6 دقیقه. از اول قرآن رسیدیم به آیه 223 سوره بقره. با هم بشنویم.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
نساؤكم حرث لكم، يعني زنان شما چشزار شما هستن. انسان بدون مزرعه نمیتونه زندگی کنه. مزرعه عامل بقا انسانه، عامل حیات انسان است. خب نساؤکم حرثون لکم، چون در آیه قبل فرمود در حالی که زن حیض هست و عادت ماهانه داره، مردا سفارش کرد فاصله بگیرید، آمیزش جنسی نکنید. زن در حال رنج و تعب، رحم در حال تخلیه است، عوارضی داره، عواقب سوی داره. چون در آیه قبل فرمود فاصله بگیرید، اینجا میگه که وقتی پاک شدن دیگه آمیزش جایزه. نسا زنهای شما همسر شما هستن. زن مثل مزرعه است و نطفه مردم مثل بذر. هرچی نطفه و مزرعه سالم باشه محصولش بهتر خواهد شد. پس از 9 ماه بالاخره گل فرزند بر بوستان بشری سبز میشه و تقدیم میشه. خب همینطور که انسان بدون کشت و مزرعه از بین میره، جامعه بشری هم بدون وجود زن نابود میشه. در جهان بینی اسلامی، یعنی با نگاه اسلام، اسلام به زن چه نگاهی میکنه؟ دنیا زن را وسیله هوسبازی، لذت، کامیابی میدونه فقط. ولی اسلام میگه که زن رمز بقای بشره. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم. قدموا لأنفسکم یعنی برای خود ذخیره درست کنه، یعنی از او آمیزش جنسی هم هدفتون آینده باشه که ذخیره قیامت چی باشه. روایات داریم که بعضی افراد حتی در حال آمیزش جنسی میخواستند یک مجاهد فی سبیل الله تحویل جامعه بدن. و قدموا لأنفسکم. زن نه کالاس، ابزار اقتصاد نیست که ما تو فروشگاه ها بگیم از زنهای زیبا استفاده کنیم که مشتری جلب کنیم، عکس زنها رو بروبر پخش کنیم رو جنس همون که مشتری جلب کنیم. زن کالا نیست، وسیله پر کردن جیب مردان نیست. زن منشه تاریکی نیست، کمان که خیلی عقاید زن را وجود ضعیف و خیلی به زن توهین و تحقیر شده. زن از دنده چپ مرد نیست. خلقکم من نفس واحده. مگاه وقتا یک کسی که بد رفتار میکنه میگه مثل که امروز صبح از دنده چپ پا شده. زن و مرد از یک جوهرن، از یک عنصرن. نه منشأ تاریکی، نه کالاس. زن بنیانگذار آبادی هاست. نساؤکم حرثون لکم، یعنی زن سرمایه است، زن بنیانگذار است، زن چشزاری است که تولیدش نسل آینده است. و قدمو لانفسکم، یعنی زن فرستنده هدایای اخروی است. زن به شما هدیه میده، اولادی که به شما تحویل میده این و قدمو لانفسکم، این ذخیره آینده تونه. زاد و ولد هدف اصلی ازدواجه. در مسائل جنسی تقوا رو مراعات کنید و تقوا الله. خب همسر مناسب مثل مزرعه مناسبه و سلامت بذر و سلامت مزرعه رمز سلامت محصوله. بذر و زمین هر دو در تولید نقش مهم دارن و زن و مردم در بقای نسل هر دو نقش آفرینن. در کنار ممنوعیت های موسمی بهره‌گیری‌های دراز مدت با تر بشه. اگر در آیه قبل گفتیم در ماه چند روزی که زن عادت ماهانه در فاصله بگیر، گفتیم موقتا دست بکش، عوضش در کنار محرومیت چند روزه دستور کامیابی دائمی مطرح میشه. در آمیزش مرد با سراغ زن بره. آتو فعتو فعتو هرسکم نساکم هرسون لکم فعتو هرسکم. فعتو یعنی شما برید سراغ زن، چون از خدا این طبق فطره دسته، چون مرد میخواد بگیره، زن میخواد بگیره نش. یعنی حالت مرد داره که مرد حالتیست که میخواد بگیره، زن میخواد بگیره نش. حالا چون فطرت زن این طوریه و رضا قرآنم دین ما طبق فطرته میگه فعتو هرسکم، شما برید سراغ زن. فعتو هرسکم ان ناشئتم. خب گفتیم فطرت زن اینه که میخوان بگیره نش، مرد فطرش اینه که میخواد بگیره. اسلام گفته فعتو هر سکن، مردا شما برید سراغ زنها، این دین فطریه مطابق با. خب بعد میفرماد ببشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین که چگونه ما راهی رو برای شما حلال قرار دادیم، چگونه نیازهای شما رو در نظر میگیریم، چگونه ضمن این که لذت دنیای شما را توجه داریم برای آخرت هم از آخرت هم غافل نیستیم. یعنی میگیم خانمتون، همسرتون مزرعتونه، رمز بقایتونه، از همسرتون استفاده طبیعی بکنید. بعد میگه غافل از آخرت هم نشید، غافل از آینده تاریخ هم نشید. قدمو لانفسکم، خیرش به خودتون میرسه. قدمو لانفسکم، لانفسکم خیرش به خودتون میرسه. این ها نکاتی بود که تو آیه 223 سوره بقره فعلا گفتیم. هر آیه رو 5-6 دقیقه تفسیر میکنم. جزء 2 سوره بقره آیه 224 هستیم، با هم بشنویم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
برای نیکی کردن و پروا داشتن و اصلاح بین مردم، خدا رو دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید. خدا شنوا و داناست. ماجرا اینه که اونطور که در تفسیرهای متعدد مثل جوره مجموع البیان روح البیان در شأن نزول این آیه اومده که بین داماد و دختر یکی از یاران پیغمبر درگیری شد، عروس و داماد با هم دعواش شد و پدر زن گفت که من قسم خود که والله دخالت نمی کنم، با هم قهر کردن، من اینا را آشتی نمیدم. این آیه میاد میگه که این قسم ها ارزش نداره، شما حق ندارید برای کار خیر بگی قسم بخورم. مثلا من قسم بخورم که مسجد نرم، قسم ها لغو. یا بگی قسم بخورم از فلان ظالم حمایت کنم، چون من قسم خوردم باید کمکش کنم. ای که میگن قسم ارزش داره، قسم هایی که برای کار خیر باشه، برای کار شر آدم قسم بخوره مثلا صدقه نده، قسم بخوره سلام به کسی نکنه، این قسم ارزش نداره. یا این فرمود لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی عرضه به معنای در معرض قرار دادن، یعنی خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. یعنی به هر چیزی هی بگی قسم بخورید. افرادی هستن تو ورزش، تو تجارت، تو لحظه به لحظه قسم بخورن، به خدا، به خدا، به خدا، همشون که به خدا، به جدم، به فاطمه، به پیغمبر، به ابوالفضل، اینقدر قسم نخورید، خداوند مقدسه، نام خدا ما، همینطور که خود خدا مقدسه، میگیم سبحان الله، سبحان الله منزه هست، اسم خدا مقدسه. خداوند در یه سوره میگه سبح، سبح اسم ربک الاعلا، سبح تسبیح کن اسم ربک. شما دست بی وضو نمیتونی به کلمه الله بگذاری. بنابراین این آیه مردم رو نهی میکنه، میفرماد که احترام نام خدا رو حفظ کنید، مقدسات رو دستاویز قرار ندهید، سوگند نباد مانع کار خیر بشه. شما بی خود قسم خوردی که حالا اگر دخترت با دومادت با هم دعوا کردن دخالت نکنی. و ارزش های والا و کار خیر نباد به خاطر تصمیمات عجولانه ترک بشه. خداوند سمیع و علیمه. خب پس این آیه 224 پیامش چی بود؟ پیامش این بود زود قسم نخورید، یک، همه جا قسم نخورید، دو، اگر هم قسم خوردی که کار خیر نکنی، این قسم ارزش حقوقی و قانونی و شرعی نداره. هر سخن و فکری حسابی داره. شما نمیتونی با قسم، مثلا میگه من قسم خوردم بزنمش، باید بزنمش، اصلا قسم بده لغوه. نظر هم همینطوره. شما نظر میتونید نسبت به کار خیر نظر کنی، وگرنه بگو نظر میکنم سرم بزنم به دیوار، یا قسم میخورم که با زنم دیگه زندگی نکنم. خب قسم ها ارزش نداره. قسم باید نسبت به کار مفید، حلال، این قسم ها ارزش داره. اصلا قسم خوردن خوب نیست. روایت داریم که لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، قسم راست هم نخورید. در یه ماجرای هست، روایتش قبلا دیدم که به حضرت گفتن قسم بخور وگرنه با پول بده. حضرت گفت من پول بدم. گفتن آقا چرا پول میده؟ قسم بخور پول نده. گفت اسم خدا مهمتر از این پوله، من به خاطر خداوند حریم قائل هستم. خب این آیه تا اینجا تمام. سوره بقره جزء 2 آیه 225 هستیم، با هم بشنویم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
در آیه قبل که آیه 224 بود گفتیم که یه پدر زن دختری با دوماد دعواش شد، پدر زن، پدر دختر گفت قسم خورد که من دخالت نمی کنم. آیا اما این قسم ها رو نخورید؟ این قسم ها ارزش نداره. خدا رو در معرض نفس و حبس خودتون قرار ندید. پاشید اگر به هم دو نفر قرار کردن آشتیشو بدید، نگو من قسم خودم دخالت نمی کنم. این آیه تقریبا تکمله اون است. می فرماد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو به خاطر سوگندهای لغوی که بدون قصد یاد میکنید مؤاخذه نمیکنه. خب سوگند باید در حال عادی باشه، به نام مقدس خدا باشه، برای انجام کار مفید باشه. این سوگندها ارزش داره. اما یه سری سوگندهایی که در اثر عصبانیت، بیفکری، عجله، هیجان، تصمیم های هیجانی و عقده‌ای و لغلغه زبان و این که به حساب سبق لسان میشه، این سوگند ها ارزش نداره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو به خاطر سوگند های لغو که بدون قصد میخورید مؤاخذه نمی کنه. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما با آنچه دلهای شما از روی اراده و آگاهی، او قسمهایی که جدی با اراده بدون هیجان عجله، اون قسمها رو خداوند براش حساب باز میکنه. این قسمهایی که اینطور لغلغه زبان، اینها ارزش حقوقی نداره. پیام این آیه اینه که حالا اگر کسی اون قسم خورد باید چه کنه؟ در سوره مائده آیه 89 آمده که اگر کسی قسم خورد کفارش اینه که 10 تا مسکین رو به 10 تا گرسنه غذا بده یا 10 نفر رو لباس بده یا یه بنده رو آزاد کنه و اگر هیچ کدوم امکان نداره 3 روز روزه بگیره. این کفاره قسمه. پیام این آیه اینه که مسئولیت انسان مربوط به اراده و انتخاب اونه. این لغزش هایی رو که انسان در شرایط غیر عادی از این سرز میزنه اونا حسابش جداست. انگیزه و نیت ملاک ثواب و عقابه. بعد فرمود که والله غفور رحیم. یکی از جلوه های حلم و مغفرت خدا اینه که از خطاهای غیر عمدی میگذره. همین که میگه که اگر لغلغ زبان بود من میگذرم. این دنبال آیه قبله. نتیجه آیه 224 و 225 این بود: یک، زود قسم نخورید، خدا در معرض هوس‌های خود تو قرار ندهید. اگر با لغلغ زبان و سبق لسان و در حال هیجان و عصبانیت قسم خوردید ارزش حقوقی نداره. قسم‌های ارزش داره که با اراده و تصمیم باشه. اگر کسی قسمم خورد و به قسمش عمل نکرد، قسم های درست، به 10 تا گرسنه باید غذا داد یا 10 نفر رو لباس داد یا 3 روز روزه گرفت. خب تا اینجا هم تمام. آیه 226 از سوره بقره جزء دوم هستیم، از مسائل خانوادگی است.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
للذين يؤلون، إيلاء به معنای قسم خوردن برای ترک آمیزش جنسیه، قسم بخوره که هم خواب و هم بسندش. کسانی که به قصد آزار همسر میخوان زنشون رو بسوزونن، به قصد آزار همسر قسم بخورن که آمیزش نکنن، اینها تا 4 ماه فرصت دارن که دست از قسمشو بردارن. فانفا او، اگر دست از قسم برداشتن و آشتی کردن و زندگیشون زندگی خوبی شد، با که بر اونها خدا میبخشه. اما بعد از 4 ماه حق ندارن ادامه بدن موضوع. بله، اگر واقعا امکان زندگی برشون نیست میتونن طلاق بدن. آیه بعد میگه که، یا آیه بعدم با هم معنا کنه:
و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم.
اگر تصمیم طلاق گرفتن با شرایطش مانعی نداره، طلاق بدن، خدا شنوا و داناست. نکته ای که توی آیه هم میگه اگر کسی قسم خورد که همسرش رو رها کنه، ترک آموزش کنه، 4 ماه فرصت داری برگرد. البته 4 ماه نه به خاطر که چون قسم خودی به احترام قسمت، آدم قسم نخوره تا 4 ماه زن و شوهر میتونن از هم جدا بشن. بعد 4 ماه واجبه که اینها همخوابی داشته باشن. این 4 ماه به احترام قسم لغو آدم، اصلا این قسم لغوه که آدم قسم بخوره با خانمش رابطه ای نداشته باشه. چرا؟ به خاطری که خانمش رو در فشار غریزه جنسی قرار بده، اذیت کنه، بسوزونه، نیازهای طبیعی خانمو بر نیاره. تا 4 ماه مرد حق داره. اسلام حامی مظلومانه و در طول تاریخ به زن ظلم شده و مردا از قدرتشون سوء استفاده کردن و یکی از آیه هایی که حامی حقوق زن همین آیه 226 سوره بقره است. یکی دیگه این که سنت های غلط باید کوبیده بشه. اصلا سوگند به این که من با خانم رابطه ندارم، سوگند لغو زمان جاهلیت بوده، این سنت جاهلی رو تو این آیه خدا میشکنه. انسان نباید بره کار زشت قسم بخوره، بره پسترین کارها که اذیت به همسر باشه. آدم بهترین نامها که قسم والله به کار بره، یعنی بهترین نام را بگه والله، بره بدترین کار والله قسم که من با تو رابطه ندارم، بره بدترین کار، بهترین اسمها را، مقدسترین اسمها را به کار ببره، غلطه. اسلام دین فطریه و فطرت انسان و غریزه انسان با تأمین بشه از راه حلال. بعدم برای بازگشت افراد و تصمیم عاقلانه یه فرصتی دهن کنید. فرمودی که خب حالا یه غلطی کرد، قسم خورد، تا 4 ماه فرصت داره، فرصت بدید 4 ماه. بعدم گفته که فإن الله غفور رحیم. خدا گفته اگر فإن فاءوا، اگر برگردی زندگی رو به همسرت انجام بدی، فإن الله غفور رحیم، خدا هم تو رو بخشیده. یکی گفته برگرد خدا تو رو بخشیده، دعوت کرده که برگرد زندگی رو از سر بگیرید، این قسم ها رو نادیده بگیرید، برگرد زندگی گرمی داشته باشید. خدا غفوره. آیه بعد میگه و این عظم الطلاق، اگر واقعا تصمیم طلاق گرفتید فان الله سمین، دیگه نمیگه خدا بخشیده، میگه اگر برگردی فان الله غفور و رحیم، اما اگر تصمیم گیری فان الله سمین و علیم. خیلی قشنگه. به مردم میگه اگر برگردی زندگیتون رو به خانم آشتی کنید، زندگی شیرین داشته باشید، در اونجا که میگه برگرد زندگی شیرین داشته باش، میگه فان الله غفور و رحیم. اونجا که میگه اگر تصمیم گرفتی طلاق بده، نمیگه خدا بخشیده، میگه فان الله سمین و علیم. خدا میدونه که تو میخوای زنتو بسوزونی، میدونه که از قلدری و از حق طلاق سوء استفاده میکنی. فان الله سمیع علیم، خدا میدونه و میشنوه و به حسابت هم میرسه، پدرتو در میاره. اگر برگردی خدا دوستت داره، اگر برگردی خدا میدونه. نگفته اگر برگردی اگر برگردید آشتی کنید خدا میبخشید، اما اگر برنگردی و طلاق بدی خدا شنواست، نمیگه خدا میبخشید. یه خودش یه تهدیدی هم هست برای این. خب اسلام طلاق را با همه تلخی ها و زشتی هاش میپذیره، چون گاهی وقتا واقعا زن و شوهر امکان زندگی برای هر دوشون مشکله. اونجا دیگه متو طلاق باید جدی باشه، فن عزم و عزم طلاق داشته باشید. البته اسلام برای طلاق خیلی سعی اندازی کرده که نشه، مثلا گفته طلاق باید در وقتی باشه که تو اون ایام زن با شوهرش همخوابی نکرده باشه، اگه خواست طلاق بده باید دو تا شاهد عادل باشه. شرایطی برای طلاق گفته که مرد دو هی سرعتگیر گذاشته که مرد زود طلاق نده، اما اگر کار به جای رسید که واقعا توافق اخلاقی ندارن و زندگیشون تو دارن میسوزن هر دو، اینجا اگر تصمیم طلاق گرفتن مانعی نداره. تصمیم طلاق هم با مرده، قصد جدی هم بود بشه، ولی مردو بدونن که اگر رو هوا هوس زنشون طلاق بدن فان الله سمیع علیم، خدا میدونه و به حسابشون میرسه، انتقام خواهد کشید. تو زنتو سوزوندی، افرادی تو رو خواهند سوزوند. خب این جلسه 5-6 دقیقه دو تا آیه رو گفتیم، 226 227 سوره بقره. و السلام علیکم و رحمت الله.
از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالی المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.